أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. از ادله ای که قابل استدلال برای قول صاحب مدارک است، دو دلیل ذکر شد و هر دو دلیل مورد اشکال واقع گردید. دو دلیل دیگر باقی مونده که باید مورد بررسی قرار بگیره. دلیل سوم متشکل از چند مقدمه و مطلبه، یعنی با ضمیمه این چند مقدمه نتیجه مورد نظر حاصل میشه. مطلب اول اینکه اعتبار نصاب از مفهوم صحیحه بزنتی استفاده می شود. مفهوم صحیحه بزنتی همانطور که گفته شد این است: المعدن اذا بلغ 20 دینارن ففیه شیئون. پس مطلب اول این است که دال بر اعتبار نصاب معدن مفهوم این صحیح است. مطلب دوم این که بعضی از ادله مقید مفهوم صحیحه بزنتی هستند، مثل الخمس و بعد المعونه که تقیید میزند وجوب خمس در معدن را، یعنی دلالت میکنه بر لزوم استثناء هزینه، دلالت میکنه بر این که خمس بعد از کسر هزینه های استخراج و تصفیه واجب میشود. مطلب سوم این که این تقیید یا به شرط رجوع میکنه یا به جزا. اگر به شرط رجوع کند قول علیکم السلام صاحب مدارک ثابت میشه، اگر به جزاء رجوع کنه قول مشهور ثابت میشه. رجوع قید به شرط به معنای بقاء جزاء بر اطلاق خودشه، همچنین رجوع قید به جزاء به معنای بقاء شرط بر اطلاق خودشه. پس امر تقیید دائر است بین رجوع به شرط یا رجوع به جزاء. به عبارت دیگر یا باید اطلاق جزاء را حفظ کنیم یا اطلاق شرط را. مطلب چهارم این که هیچ ترجیحی در این مقام برای احد الاطلاقین وجود نداره، یعنی رجحانی در مورد رجوع قید به شرط مشاهده نمیشه. رجحانی در مورد رجوع شرط به جزا دیده نمیشه، یا به عبارت دیگر اطلاق هیچ یک از شرط یا جزا نسبت به دیگری ترجیح نداره. خب با ملاحظه این جهات، وقتی امر ما دائره بین حفظ یکی از این دو اطلاقه، این دو اطلاق متعارض می شوند و سپس تساقط می کنند. پس در این مورد باید رجوع به اطلاقات ثبوت خمس در معدن بشه، و اطلاق ثبوت خمس در معدن اقتضا می کند نصاب را حین الاستخراج ملاک قرار بدیم. یعنی اگر معدن در بد و امر 20 دینار بود، اونگاه بعد از کسر هزینه ها ولو علیکم سلام مقدار کمی هم باقی مونده باشه، خمسش باید داده بشه. خب این دلیل در واقع اگر بله خب دو دلیل متعارضن در ناحیه اطلاق. خب نه خیلی خوب، اما یه دلیل مقید داشتیم، الخمس و بعد المعونه. خب این قید باید زمیمه بشه به این مفهوم که یه جمله شرطی است، المعدنو المعدنو اذا بلغ 20 دینارن ففیه خمس، مثلا ففیه شیئون. خب الخمس و بعد المعونه در واقع تغییر میکنه، دقت بکنید. خب همین دیگه، اصل اخراج معونه ثابت شده است، یعنی همه قبول دارن، هم مشهور هم صاحب مدارک به ادله مستقلی ثابت شد که خمس بعد از که، یعنی معونه ها کسر میشه از خمس، هزینه ها کسر میشه بعد خمس واجب میشه. خب فرض اینه، حالا این هزینه ها میخواد کسر بشه، ما دلیلی داریم آمده 20 دینار رو به عنوان نصاب معین کرده. خب حالا این مقید عرض به حضور شما شرط در این جمله شرطیه یا مقید جزا؟ پس امر دائر بین تقیید شرط یا تغییر
اطلاق.
احسن، ببینید، نه ما چون جمله شرطیه ما دو جز داره، یه شرط داره یه جزا، اگر این تغییر بکند جمله تغییر بکند شرط را، نتیجه چیه؟ اینکه جزا به اطلاق خودش باقی نمونه. اگر تغییر بکند جزا را، معناش اینه که شرط به اطلاق خودش باقی نمونه. پس در واقع امر دائر بین احد و تغییدین، یا به عبارت دیگر احد الاطلاقین، تغییر شرط به معنای بقای اطلاق جزائه، تغییر جزا به معنای بقای اطلاق شرط. خب ما الان نمیدونیم این اطلاق رو حفظ کنیم یا اون اطلاق رو، به عبارت دیگر این تغییر را مقدم کنیم یا اون تغییر را، چون رجحانی در هیچ یک از دو طرف نیست، طبیعتاً اطلاق در ناحیه جزا با اطلاق در ناحیه شرط تعارض میکنن، یا به عبارت دیگر این دوتا تقیید با هم متعارض میشن. پس میگیم اصلا تقیید در ناحیه این دلیل را کنار میگذاریم. خب چه بکنیم در اینجا؟ بالاخره مقید بکنیم این جمله و این مفهوم رو یا نه؟ میگن چون امر تقیید در اینجا دائره بین دو امره، اصلا اینو میذاریم کنار، میریم سراغ اطلاقات ادله ثبوت خمس. اون اطلاقات اقتضا میکند نصاب معتبر مطلقا. یعنی چی؟ یعنی قبل المعونه یقینیست، بعد المعونه ما نمیدونیم هست یا نه، ما به همون اطلاقش عقص میکنیم و میگیم خمس وقتی معدن وقتی به 20 دینار رسید خمسش واجب میشه. خب این دلیل هم با عنایت به اونچه که ما در پاسخ به اشکال سوم گفتیم مشکلش معلوم میشه. پاسخ به این دلیل اینه که اولا خود مفهوم معتبر نیست، ما حجیت مفهوم را قبول نداریم و اساس این دلیل و یکی از مقدمات این دلیل یعنی مقدمه اولا مبتنی بر اعتبار و حجیت مفهومه. اگر مفهوم معتبر نباشه لذا این مقدمه اول مشکل پیدا میکنه. به علاوه سلمنا که مفهوم هم اعتبار داشته باشد، اینجا وجهی برای دوران بین الاطلاقین نیست تا نیاز به ترجیح احده ما بر دیگری باشه. ما عرض کردیم به طور کلی این قید رجوع به جزاء میکنه. المعدنو یا طبق منطوق قضیه لیس فیه شیئون حتی یبلغ 20 دینارن، این قید رجوع میکنه به جزاء. معونه به ففیه شیئون میخوره. خب ففیه شیئون یعنی ثبوت خمس کیه؟ مقید به چیه؟ ثبوت خمس مقید است به بعد المعونه، یعنی نصاب بعد از کسر هزینه ها ملاک و ملاحظه می شود. اگر بعد از کسر هزینه ها 20 دینار باشه اون وقت خمسش واجبه. اگر ما گفتیم این علا ای حالن، این قید رجوع میکنه به جزا. و با رجوع قید به جزا اونچه که صاحب مدارک گفته ثابت نمیشه. از رجوع قید به جزا لازم میاد که نصاب قبل المعونه معتبر باشه. کی گفته؟ عرض به حضور شما اگر قید رجوع به جزا بکنه حرف صاحب مدارک ثابت میشه. ما میگیم قید رجوع به جزا میکند و در این حال نصاب 20 مربوط به بعد المعونه است. لا يلزم من رجوع القید الى الجزا اعتبار النصاب قبل المعونه. حرف صاحب مدارک ثابت نمیشه. پس امر تقیید دائره بین یکی از این دو نیست تا نیاز به ترجیح داشته باشه، بلکه قید رجوع به جزا میکنه و از رجوع قید به جزا هم اعتبار نصاب قبل المعونه استفاده نمیشه. دلیل چهارم دلیلی است که از کلمات محقق عراقی استفاده می شود. خوب دقت کنید، ایشون می فرماید در مقابل اطلاقات ادله خمس معدن ما دو قسم دلیل داریم. ملاحظه کردید بعضی از روایات دال بر خمس، ثبوت خمس در معدن بود. چند تا روایت خوندیم از زراره، از محمد ابن مسلم، از به حضور شما از حلبی. سند این روایات هم خوب بود، صحیحه حلبی، صحیحه زراره، صحیحه محمد ابن مسلم. اینا همه دلالت میکرد که در معدن خمس ثابت. اینا مطلق بود، هیچ قید و شرطی رو برای خمس در معدن ذکر نکرد. در مقابل این اطلاقات ما دو قسم دلیل داریم که هر کدام یک قیدی رو بیان کرده. خوب دقت کنید، یک قسم از ادله، یک قسم از روایات دلالت میکنه بر استثناء معونه از خمس. الخمس و بعد المعونه دلالت میکنه که خمس وقتی واجب میشه که هزینه های استخراج کسر بشه. استثناء معونه این قطعی است، همه هم این رو قبول دارن، اما کیش حالا محل بحثه که داریم بحث میکنیم. پس یک روایت یا بعضی از روایات در واقع خمس معدن را واجب می داند، منتها معونه و هزینه را هم می فرماید کسر بشه. یه روایت دیگه یا بعضی از روایات داریم که این دال بر اعتبار نصابه. ملاحظه فرمودید مثل صحیحه بزنتی که بالاخره ما عرض کردیم 20 دینار بر طبق صحیحه بزنتی نصاب خمس معدنه. پس اطلاقات خمس در معدن در مقابلش دو دلیل و دو روایت که به استناد هر یک از این روایات خمس مقید به یک قیدی میشه. محقق عراقی نظرشون اینه، این دو تا تقیید در عرض همن، در طول هم نیستن. مثلا اگر دلیل عام می بیاد بگه اکرم العلماء، این عامه، یا اهل الله البی دلیل مطلقه دلالت میکنه بر حلیت بیع قرنی، حلیت مطلق بیع، حالا فرض کنید یه دلیل دیگری میاد میگه بیع ربوی حرام، بیع اگر ربوی باشه پس این دلیل میشه مقید اون مطلق. یه دلیل دیگری هم اگر بیاد یه قید دیگری بیان کنه، بگه مثلا بیع مجهول حرام، پس در واقع با این دلیل دوم یک قید دیگری بیان شده. این دوتا قید در عرض همان، هر دو اون مطلق را مقید میکنن، نتیجهش این میشه بیع حلاله به شرط اینکه ربوی نباشه، به شرط اینکه مبیع مجهول نباشه، حالا یا ثمن یا مثمن. خب اینا مزاحمتی با هم ندارن، دو تا تقیید اونم در عرض هم، خب این مطلق را مقید میکنه. در مانحنفی هم همینطوره، اطلاقات خمس در مقابلش دو تا مقید وارد شده، یک دلیل معونه رو استثناء کرده، یک دلیل نصاب رو معتبر دانسته. خب وقتی در عرض هم بودن، معنای این اطلاقات بعد از این دو تقیید این میشه المعدنو ببخشید الخمسو ثابتون فی المعدن بعد المعونه و این زمانی است که معدن در موقع نصاب در موقع استخراج به 20 دینار برسه. این دو تا تغییر در عرض همان، مزاحمتی با هم ندارن. این نصاب 20 دینار وقتی حاصل شد خمس واجبه، وقتی هزینه ها کسر شد خمس واجبه. خب اگر ما این دوتا تقیید را عرضی قرار بدیم نه در طول هم، نتیجهش این میشه که نصاب اعتبار نصاب قبل المعونه است، همون اول کار همون بد و امر. اگر معدن به 20 دینار رسید خمسش واجب میشه. مسئله کسر هزینه یه چیز دیگه است، خمس همی الان واجب میشه، بعد هزینه ها رو هم کسر میکنیم، هرچی باقی موند خمسش را میپردازیم. این محصل دلیلی است که ایشون در این مقام ذکر کرده. اما این دلیل هم همونطور که گفتیم تمام نیست. من بعد المعونه قرار ندادم،
نه
گفتم اصلا کاری به معونه ندارید شما، شما اصلا فرض کن اون دلیل نیامده،
این دو تعبیر کنار هم قرار عرضم قرار گرفتن.
خب در عرضم یعنی چی؟ یعنی وقتی دلیل نصاب، ببینید وقتی دلیل نصاب میاد میگه معدن اگر به 20 دینار رسید خمسش واجبه، شما فکر کنید اصلا معونه رو کسب نکردن، شما باشید و این تغییر خب همون دیگه، ایشون هم داره حرف صاحب مدارک رو میگه دیگه. من چیره؟ من دارم دلیل چهارم، حواست پرت امروزا، دلیل چهارم قول صاحب مدارک رو میگم. محقق عراقی هم نظرش مثل صاحب مدارکه، داره اثبات میکنه این نظر را. ایشون نظرش عرض کردم دیروزم، من گفتم گاهی مثل یه وقتای حواستون پرت میشه، دیروزم من گفتم محقق عراقی محقق خویی اینا نظرشون مثل صاحب مدارکه، یعنی میخوان بگن نصاب قبل المعونه است. معلوم بود حرف من درسته؟ این تقیید محقق عراقی میخواد بگه این دو تا تقیید کاری به هم ندارن، در طول هم نیستن، در عرض هم. اگر شما اون معونه رو، دلیل کسر معونه رو نداشتید، شما بودید و دلیل نصاب، این در مقابل اطلاقات خمس بود، شما چی میفهمیدید؟ میگه الخمسو ثابتون مثلا فی المعدن، یه دلیل اومده گفته وقتی به 20 دینار برسه، خب معناش اینه که وقتی معدن به 20 دینار رسید همون موقع این الاستخراج خمسش ثابت میشه. بله، هزینه هاش رو حالا با دلیل دیگری باید کسر کرد، کسر میکنیم، هرچی باقی موند خمسش را میدیم. این دلیل هم به نظر میرسه ناتمامه با توجه به اون چی که جلسه گذشته و امروز گفتیم، با تأکید داشتیم دیروز که این دو تقیید در عرض هم نیست بلکه در طول هم. دلیل بر این مدعا همون نکته محوری بود که دیروز اشاره کردم. اگر ما گفتیم موضوع وجوب خمس عبارت است از معدن به عنوان این که فایده و منفعته، اونگاه وقتی سخن از اعتبار نصاب به میان میاد، موضوع و متعلق نصاب هم همون چیزی است که موضوع وجوب خمس. پس نصاب متعلق میشه به معدن با این قید، و معدن با خاصیت و ویژگی فائده بودن تنها بعد از کسر هزینه ها و بعد المعونه معنا پیدا میکنه. پس نصاب متعلق شده به چی؟ معدن با حیث فائده داشتن، و فائده بعد از معونه معنا پیدا میکنه. این یه امر عرفیست که عرف همون رو میپذیره. لذا برخلاف محقق عراقی، به نظر ما این تقسیم، این تقیید یک تقیید طولی است نه عرضی، و اگر تقیید طولی شد نتیجهش همون قول مشهوره فتحصل مما ذکرنا کله، که حق با مشهور است و سخن صاحب مدارک تمام، یعنی نصاب 20 دینار بعد از معونه ملاحظه می شود. خب ما در مسئله نصاب تا اینجا چند تا مطلب گفتیم یادتون هست؟ یه بحث اول داشتیم که اساساً نصاب در معدن معتبره یا نه، سه قول در مسئله وجود داشت. یه قول، قول مشهور قدما بود که نصاب مطلقا معتبر نیست. یه قول این بود که نصاب معتبره و این نصاب 20 دیناره که این مشهور بین المتأخرین. یه قول شاذی هم که مال حلبی، ابو صلاح حلبی بود، این بود که نصاب 1 دیناره. در اون مسئله نتیجه بحث ما این شد که حق با مشهور متأخرین است، یعنی نصاب در معدن عبارت است از 20 دینار. این یه مطلب. مطلب دوم که باز اینجا ثابت شد و دلیل برش اقامه شد این بود که معونه ها و هزینه های تصفیه و استخراج کسر میشه. مطلب سوم این بود که این 20 دینار و نصاب بعد المعونه ملاحظه میشه نه قبل المعونه. بر این مطلب هم دلیل اقامه شد و معلوم شد که در این مسئله هم حق با مشهور است و سخن ولی نه دیگه مشهور اینجا متقدم و متأخر نداره، مشهور برخلاف صاحب مدارک و محقق عراقی و محقق خویی. خب این بحث تا اینجا، حالا انشاءالله بقیهش چون امروز به اصطلاح یه دو سه کلمه ای هم در مورد قدیر عنوان ادای وظیفه مطالبی رو عرض کنم و انشاءالله. اما یه حقیقتی است که باید با اتصال به این حقیقت معرفت و آگاهی و شناخت و قرب ما به حق تعالی بیشتر بشه. اون چی که در گرامی داشته این روز گفته شده از روزه گرفتن که بنابر نقل حتی بعضی از اهل سنت روزه در این روز به اندازه 60 ماه یا 60 سال ثواب داره، یا مثلا در این روز چه اعمالی مستحبه، چه کارهایی خوب انجام بشه. خب کمتر روزی در طول سال با این ارزش و قدر و منزلت وجود داره، اما همه اینها برای این است که ما به اون اساس و عمق مسئله قدیر توجه کنیم. اساس مسئله قدیر ولایت امیرالمؤمنین و وظیفه ما در این روز اتصال به این کانون هدایت، کانون فیض، کانون تربیت. ولایت بر اساس روایات برترین نعمت‌های معنوی الهی است. در روایت معروف از امام باقر که زراره از امام باقر نقل می کند بنی الاسلام علی خمس، خب یکی از این پنج امر ولایت شمرده شده. زراره از امام باقر سوال می کنه کدام یکی از این پنج امر برتره؟ امام باقر علیه السلام می فرماید الولایت و افضل لأنها مفتاحهن، چون ولایت مفتاح و کلید اون چهارتاست، کلید نماز، مفتاح روزه، والوالی هو دلیل علیهن، و شخص والی یا ولی دلیل و راهنمای بر اون چهارتاست. یعنی با هدایت اون، با تربیت اون میتوان به اون ارکان دیگر هم واصل شد. تعبیر امام باقر در این روایت نسبت به حقیقت این امر اینه: ذروت الامر و سنامه و مفتاحه و باب الاشیاء و رضا الرحمن الطاعت للامام بعد معرفته. قله و بلندای این امر، کلید این امر، باب همه چیز عبارت است از اطاعت امام بعد از معرفت امام. رضا رحمان، رضایت پروردگار در معرفت امام و اطاعت امام. دو رکن اصلی در این مسئله هست: یکی معرفت الامام و دوم طاعت الامام. اگر معرفت ناقص باشه، طاعت هم کما هو حقه محقق نمیشه. معرفت امیرالمؤمنین، معرفت ولی خدا، معرفت اهل بیت عصمت و طهارت، معرفت ائمه معصومین، معرفت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، این یه وظیفه است در قدیر. معرفت به معنای واقعی که برای ما مقدور نیست، معرفت تام برای ما نسبت به این وجودات نورانی ممکن و مقدور نیست، اما در حد توان باید این معرفت رو پیدا کنیم. بعد المعرفه اطاعت، اطاعت و پیروی از امیر المؤمنین و وجود مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، این در بطن ولایت نهفته است. اگر ما ادعای ولایت میکنیم، هرچه معرفت ما و اطاعت پذیری ما از اهل بیت عصمت و طهارت بیشتر باشه، معلومه به حقیقت ولایت بیشتر واقف شدیم. نمیشه ما ادعای ولایت پذیری بکنیم اما با اون وجودات نورانی فاصله داشته باشیم. ادعا و سخن راحته، به راحتی میشه هر کسی ادعا بکنه، ولی تا چه حدی رنگ ولایت، رنگ و بوی ولایت از به حضور شما ما رو احاطه کرده، این مهمه. خب در بعد اخلاقی، در معاشرت ها، در تعامل با مردم، در تبلیغ دین، در دلسوزی به حال دیگران، در سعی صدر و تحمل نسبت به خطاکاران ببینیم تا چه حد ما نزدیک شدیم به اون قانون اصلی، تا چه حد ما گرفتار خودخواهی و خودمحوری هستیم و اون وجودات نورانی به ویژه امیرالمؤمنین چقدر از خودخواهی و منیت دور و فاصله داشت. تقویت قدیر، تقویت ولایت با این دو امر حاصل میشه، معرفت الامام و اطاعت الامام. معرفت و اطاعت هم بخشی نیست که در یه بخش کوچکی ما اطاعت بکنیم، نه، این اطاعت اطاعت تام باید باشه. اطاعت تام یعنی این که در همه زمینه ها، علمن، عملن، در سخن گفتن، در رفتار، همه چیز سعی کنیم که با اون وجودات نورانی به ویژه امیرالمؤمنین و حضرت ولی یأس اتصال و پیوند برقرار کنیم. چون اگر این بشه عنایات اونها سرازیر میشه و شامل حالمون میشه. حتما وجود مقدس حضرت ولی یأس، وجود مقدس حضرت ولی یأس در این شرایط طبق فرموده خود اون حضرت نسبت به ما غافل نیستن. هرچه ما معرفتمون نسبت به ایشون، اطاعتمون بیشتر باشه، قطعا عنایات اونها هم نسبت به ما بیشتر خواهد شد. الحمدلله رب العالمین.